رساله پولس رسول به کولوسیان فصل چهارم و آیه هفتم. تخیکوس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را آگاه خواهد کرد. موضوع پیام این هست: تخیکوس و ارستاخوس. و اگر فرصت داشته باشیم کمی در مورد آرخیپوس صحبت خواهیم کرد. در آیه هفت پولس به انتهای رساله خودش میرسه و از دیگران، از همکارانش سلام به اهالی کلیسا میرسه تا انتهای این رساله. هرچند ممکن اینها رو سریع بخونیم و فکر کنیم اینها یک مطالب رسمی است، اما بسیار عمیقه. پولس میگه تخیکوس برادر عزیز و خادم امین و هم خدمت من در خداوند از همه احوال من شما را آگاه خواهد کرد. پولس به ندرت تنهاست. هر از گاهی تنها میشه، اما اکثر اوقات همراه با همکارانش هست. کسانی که مثل او بشارت میدن، همراه او خدمت میکنن و هرچی که اوضاع سخت باشه و جفا به اونها زیاد برسه، اونها هم دقیقا این پولس وقف کار بشارت انجیل هستن. و در اینجا به یکی از اونها اشاره شده، تخیکوس که آسیایی هست و نجات یافته. و همچنان که پیش میریم، اینا نسل دوم مسیحیان هستید. بیاد دارید کار در اورشلیم شروع میشه، اما اکنون بشارت به غیر یهودیان سالهاست که ادامه داره و در واقع تخیکوس با پولس رسول در سفر بشارتی سومش بوده، یعنی 4 سال قبل از این نامه که پولس از زندان روم نوشته به اهالی کلوسیه. تخیکوس با این رسول خداوند سالها همکاری میکرده. نام او به زبان یونانی یعنی فردی که خوششانسه، اما وقتی که نزد خداوند میاد و ایمان میاره، چیزی رو بسیار ارزشمندتر از شانس و اقبال میابه. تخیکوس به گروه بشارتی پولس پیوسته و مدت زیادیه که با اوست. قبلا وقتی که پولس به زندان افتاد بار اول در روم، تخیکوس به خواسته خودش با او همبند شد. در سفرهای متفاوت پولس با او بوده و این نامه رو از زندان به اهالی کلوسیه برده، نامه رو به فیلمون برده و بعدا نامه رو به افسوسیان میرسونه. و علاوه او یک واعظ هست، هر جا که میره وعظ میکنه، میاد توی کلیسا و کلام خداوند رو بشارت میده. پس تخیکوس در این سفرها با پولس بوده و با این نامه از سوی پولس میاد به اهالی کلیسا و راجع به پولس میگه و شرایطش و اینکه خداوند از طریق پولس چه کارهایی رو در روم انجام داده، تا اهالی اونجا دلسرد نشن که او به زندان افتاده و ببینن چه تأثیرات عمیقی به وجود اومده از حتی زندانی بودن پولس رسول. و تخیکوس میاد به اونجا، نه تنها اطلاعات میاره بلکه موعظه نیز میکنه. در مورد تخیکوس بذارید صحبت کنم. من بیاد دارم یک روزی وقتی که موعظه تموم شد و ساعت 3 بعد از ظهر و 4 بعد از ظهر داشتم از در پشتی کلیسا خارج میشدم و در اون از کلیسا تعطیل شده، همه رفتن و اون در پشتی صرفا برای کسانی که میخوان بیان و از کتاب فروشی کلیسا دیدار کنم. به مزی که من در رو باز کردم، دیدم که روبروی من یک مرد بسیار بلند ایستاده و اون یک شبان امریکایی بود و پشت سر او پایین پله ها حدود 20-25 نفر از گروه بودن و این برادر عزیز اونها رو هدایت میکرد، آورده بود تا کلیسای اسپرجن رو ببینن. و من به مزی که در رو باز کردم ایشون رو دیدم. ایشون خیلی فرد مهربونی بود، من اون رو اصلا نمیشناختم، قبلا ندیدم و بعد ایشون وقتی که من در رو باز کردم دم گوش من به شکل آسهی گفت میتونم از شما بپرسم چه کسی هستی؟ و من گفتم که هستم و بلافاصله بعد از اینکه ایشون اسم منو شنید برگشت و با صدای بلند به اون گروهی که دنبالش بودن ایشون دوست عزیز من هست، برادر عزیز من و شبان این کلیسا و اسم منم اشتباه گفت و گفت ایشون دوست عزیز به من هست. البته این جالبه که به این شکل از من یاد کرد، اما پولس رسول هرگز به این شکل از دیگران یاد نمی کرد. اگر کسی رو یک برادر عزیز می خوند و یا دوست عزیز، اون فرد رو واقعا می شناخت و این کلامش کاملا معنا داشت. و همچنین یک مثال دیگه براتون می زنم. من به یاد دارم سالها قبل که البته کسی او رو نمی شناسه، این دوست جوان یک وبلاگی رو شروع کرده و این میخواد من وبلاگ او رو ببینم. من سعی میکنم او رو دل سرد کنم و بگم وقت تو تلف نکن، اما در صورت او میاد و این بلاگش رو به من نشون میده و توی بلاگش میخواد از کسی صحبت کنه که دوست عزیزشه. البته من هر دوی اونها رو میشناختم و اینها قبلن با هم همخونه بودن و اصلا دوستیشون دوستی خوبی نبود، زیرا این دوستی که الان ازش یاد میکنه خیلی فرد مشکلیه و همخونه مناسبی نیست و در نهایت اینها دعواشون شد و جدا شدن. اما اکنون وقتی که این وبلاگ رو نوشته در اونجا میگه دوست عزیز من. من بهش گفتم فلانی، من نمیدونستم شما دو نفر با هم دوست شدید، آیا آشتی کردید و رابطتون بهتر شده؟ گفت نه، من دوست نشدم، ولی خب توی وبلاگ شما باید مؤدب باشی و حرفای خوبی راجع به دیگران بزنی. دوستان این مثال ها رو من میزنم تا به شما بگم پولس رسول به این شکل هرگز از کسی صحبت نمی کرد. اگر میگه برادر عزیز، واقعا منظورش رو بیان میکنه و باید اینها رو بهش دقت کنیم تا تشویق بشیم که چگونه از این افراد الگو بگیریم. در آیه 7 تیخیکوس برادر عزیز خونده شده و بعد خادم امین و بعد همخدمت من در خداوند. تیخیکوس کسی بود که واقعا دوست داشتنی بود و پولس میگه من واقعا او رو دوست دارم و او شایسته این محبت منه و اگر شما او رو بشناسید واقعا نمیتونید او رو دوست نداشته باشید. سوال اینه چه چیزی هست که یک کسی رو دوست داشتنی میسازه؟ و حتی وقتی که یک کار اشتباهی میکنن شما به راحتی میتونید ببخشید و متوجه اون نمیشید، زیرا اون فرد رو دوست دارید. این فرد دوست داشتنی هست و شما چنان احترامی به او دارید که به راحتی از سر این تقصیرات کوچکشون میگذرید. و در تیخیکوس چه خصوصیتی هست که اینقدر دوست داشتنیه؟ البته او یک مسیح واقعی هست و بایستی فردی باشه که بسیار مقدسه تا پولس رسول او رو دوست داشتنی بدونه. او بایستی واقعا یک زندگی مقدسی رو داشته باشه، پس این بدیهی هست. به علاوه او باید کاملا وقف خداوند عیسی مسیح باشه، کسی که خداوند و نجات دهنده خودش رو دوست داره، برای او زندگی میکنه. گاهی متاسفانه این رو در زندگی کسانی که خودو مسیحی میخونن نمیبینیم که اون فرد خداوند رو دوست داره. من بیاد دارم یک همسری راجع به شوهرش میگفت من فکر کنم او خداوند عیسی مسیح رو دوست داره. آیا این واضح نبود؟ آیا مشخص نبود که او خداوند رو دوست داره؟ و این بسیار جای تأسفه. اما در مورد تیخیکوس مشخصه که او خداوند عیسی مسیح رو دوست داره و چون این فردی واقعا دوست داشتنی میشه در دید پولس رسول. به علاوه اون کسیه که به همه کمک میکنه و قابل اعتماد هست و پولس او رو دوست داره و اگر کاری رو بهش میدادن که سخت بود اون رو انجام میداد و به دنبال اسم و عنوان و جلال و خودش نبود و اون کاری که باید انجام میشد انجام میداد. و من سعی میکنم راجع به این شخص واقعا فکر کنم و ببینم این چه فردی است که به این شکل مورد محبت قرار گرفته. و علاوه بدون شک تحقیقش کسیه که رفتار دوستانه ای داره. یه آدم سردی نیست، با همه کنار میاد. برادر عزیز، به نظر میاد که این فردیه که بسیار دوستانه است. حتی وقتی که افسرده است و ناراحته، این ناراحتی و اندوهش رو به اطراف دیگران انتقال نمیده و سعی میکنه اون فضایل مسیحی رو نشون بده و اون قناعت مسیحی رو نشون بده و به دیگران فکر کنه و به فکر دیگران باشه تا اینکه غم و غصه خودش رو به دیگران منتقل بده. میدونید کسانی هستن که دوستی رو وارد جمع میارن و کسانی هستن که ناراحتی و اندوهشون رو وارد جمع میکنن. یکی از خصوصیات تخیکوس اینه که او به این شکله محبتش رو به دیگران میرسونه و فردیه که حقیقت رو میگه، اهل گزاف و گویی نیست. متاسفانه کسانی هستن که با شما مؤدبانه رفتار میکنن اما حقیقت رو نمیگن و چون میخوان مؤدب باشن حقیقت راجع به شما رو نمیگن، اما تخیکوس همیشه حقیقت رو میگه و کسیه که چنان که گفتم به فکر دیگرانه و سعی میکنه تا به فکر دیگران باشه و از خودگذشتگی نشون بده. کسی که دست دلبازه، با وقتش، با تلاش که انجام میده. پولس رسول به عنوان مثال میخواد کسی رو به افسوس بفرسته و این خیلی مشکله، کسی نیست و در ثانیه آخر از تخیکوس میپرسه. تخیکوس درنگ نمیکنه، هرچند که برنامه زندگیش ممکنه به هم بریزه، اما تردید نمیکنه، به سرعت حاضر این کار انجام بده. اگر از او خواسته بشه تا به جایی بره مثل فیلیپای که در اونجا مشکلات هست، میره، هرچند میدونه اونجا جفا و آزار خواهد دید. پس این کسیه که از خودگذشتگی نشون میده، قابل اعتماده و تلاش میکنه و علاوه وفاداره. همیشه وقتی که خونده میشه تا کاری رو انجام بده حاضر هست و اون کار رو انجام میده. همه این خصوصیات رو که من دارم باز میکنم در مورد تخیکوس صادقه و او رو برادری عزیز میسازه، کسی که پولس قدر او رو میدونه. و دوستان، آیا ما یک برادر عزیز هستیم برای دیگران؟ آیا دیگران ما رو دوست دارن؟ قدر ما رو میدونن؟ آیا من چنین فردی هستم؟ باید از خودم بپرسم. چرا نه؟ چه کاری باید انجام بدم با فیض خداوند که به این شکل دوست داشتنی بشم در کلیسای خداوند؟ علاوه در مورد تخیکوس گفته شده که او خادم امین هست. واژه خادم که در اینجا ترجمه شده همون واژه است برای دیکن یا شیخ کلیسا، و او خادم کلام هست، خادم خداوند عیسی مسیح. اما میدونید ریشه این واژه از کجا هست؟ از واژه یونانی هست به نام قاصد. در زمان قدیم، قبل از این که تلفن و تلگرام بیاد، قاصد چه کار میکرد؟ او رو باید میفرستن به خط اول تا اون اطلاعات رو به اون سربازانی که در خط مقدم بودن و یا فرمانده اونجا برسونه و این کار خطرناکی بود. اون زندگیش در خطر میافتاد و این قاصد باید به سرعت میدوید و این پیام رو به کسانی که در خط اول بودن میرسوند و اینا این کار رو انجام میدادن و میگفتن پیام این هست. عده زیادی از این قاصدها کشته میشدن و در جنگ و تاریخ جنگ ها میخونیم که عده زیادی از این قاصدها کشته شدن. پس اینا کسانی هستن که شجاعت دارن و از لحاظ فیزیکی میتونن بدون و قوی هستن و این واژه از اونجا میاد. و یا کسی که در خدمت کسی هست در شهرداری و میاد و این اخبار رو برای شهر میاره، یعنی تلاش درش هست، شجاعت درش هست. و از این واژه ما واژه خادم رو داریم، خادم انجیل. پس این رو در اندیشه داشته باشید. این کلام قوی هست. یک خادم امین، یک صادق، یک قاصد شجاع که وفادار به خداوند عیسی مسیح، امینه. هر روز باید دعاشو انجام بده، دائم در دعاست، هیچ مأموریتی رو شروع نمی‌کنه قبل از اینکه دعا کنه، هرگز موعظه نمی‌کنه قبل از اینکه دعا کنه، همیشه برای خداوند می‌ایسته، کاملا به او وفاداره، از او صحبت می‌کنه، یک خادم امین هست، به علاوه به کلام خداوند وفاداره، مراقبه و به شکل درستی اون موعظه‌شو آماده می‌کنه و دقیقه و سعی می‌کنه کلام رو تا اونجایی که می‌تونه با وفاداری و امانت بیان کنه. هر آموزه کلام رو سعی می‌کنه در اون موعظه‌اش باشه. صرفاً کسی نیست که یک بخش از کلام رو همیشه موعظه کنه، بلکه کل بخش‌های حقیقت و انجیل بشارت میده. تسلی کلام، هشدارهای کلام، انجیل و آموزه‌های کلام. نه اینکه صرفاً اون چیزی رو که خودش دوست داره بیان کنه. او به علاوه نسبت به جانها امانت داره، برای اونها دعا میکنه، برای اونها بشارت میده و مثل این واعظایی نیست که فریاد میزنن بر سر مردم و او میدونه که چجوری جدی باشه اما در این حال همدردی عمیقی داشته باشه با شنوندگان، زیرا او به شنوندگان کلام نیست امینه تا به اونا یاری برسونه، کلام خداوند به اونا برسونه، به اونا تسلی بده و یاری بده. و به علاوه اون به کلیسا هم وفاداره، به اون نظمی که در کلیسا هست و اون صلحی که باید در کلیسا باشه و پولس رسول از او تعریف میکنه و بعد در مورد او میگه که او هم خدمت من در خداوند است. این کاملا متفاوت از آنچه که تا به حال گفته شد در مورد تخیکوس. هم خدمت واژه یونانیش از واژه برده میاد. او میگه مسیح من یک برده است در خداوند عیسی مسیح. شبانهای کلیسا در اون زمان خودشون رو به این شکل میدیدن. مسیحیان خودشون رو به این شکل میدیدن. برده خداوند عیسی مسیح. نه به زور و اجبار که در این دنیا بردگی وجود داره، بلکه به اختیار خودشون و از روی عشق و علاقه برده خداوند عیسی مسیح شدن. شاه شاهان در اون زمان برده یک صاحبی داشت و بهش دستور داده می شد و یک مسیحی واقعی نیست به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و از او فرمان می بره و او میگه من به خودم تعلق ندارم، من برده خداوند عیسی مسیح هستم به اختیار خودم. و به این شکله که تایخیکوس و همه اون شبانهای اولی کلیسا خودشون رو دیدن. در اون زمان به اونها حقوق نمیدادن، همچنان که به یک برده حقوق نمیدادن. برده یک قرون هم نمیگرفت، او از سر میز اربابش میخورد و البته من بردهداری رو تعریف نمیکنم ازش، اما سعی میکنم این موضوع رو باز کنم که تخیکوس به چه شکل زندگی میکرد. او هرچرا که بهش میدادن میگرفت و حقوقی نداشت و بعضی از شبانهای کلیسا در اون زمان همچنان که خداوند از طریق مشیتش برای اونا فراهم میکرد اونا زندگی میکردن، ولی حقوق ماهیانه نداشتن و پول زیادی به جیب نمیزدن. ما میخونیم راجع به بعضی از این شبانهایی که بسیار معروف شدن که اینها پول زیادی رو در میارن، ولی در عهد جدید و در اون زمانها به این شکل نبود. اونها کاملا اعتماد داشتن به خداوند، اونها تعطیلات نمی رفتن، بعدها که تعطیلات ندارن و هیچ امیدی نبود که وضعشون بهتر بشه. بله حقیقت داره که هر از گاهی یک برده بود که ممکن بود به مقام بالاتری برسه و کل اون دارایی فرد رو در کنترلش بگیره، اما این بسیار نادر بود در بین کسانی که ارباب‌هاشون زمین‌های زیادی داشتن. اغلب اوقات این برده‌ها هیچی نداشتن و هیچ امیدی نداشتن که وضعشون بهتر بشه و تخیکوس به امید پیشرفت نبود. با خودش نمیگفت من میرم به فلان جا، به فلان کلیسا، اینا رو تحمل میکنم تا اینکه یک روز من شبان فلان کلیسای بزرگ میشم، آدم معروفی میشم، وضعم خوب میشه و حقوق ماهیانه به هم میدن و وضعم خوب میشه. تخیکوس با خودش میگفت نه، من تا روزی که از این جهان برم من همین کار رو انجام میدم، مثل یک برده و به دنبال پول نیستم، به دنبال پیشرفت دنیوی نیستم. و این دیده شبان و خادم مسیح هست، برده مسیح در عصر اول مسیحیت. وشند که امروزه در قرن 21 اوضاع بهتر شده و خادمان مسیحی حقوق ماهیانه رو معمولا میگیرن که اغلب زیاد نیست، اما در هر صورت باید همین دید رو داشته باشن. البته همه ما مسیحیان باید به این شکل فکر کنیم: من برده خداوند عیسی مسیح هستم و برای او زندگی میکنم. تخیکوس هم خدمت من در خداوند. وقتی که پولس از این واژه استفاده میکنه و میگه در خداوند، این واژه عهد جدید هست، یعنی در اتحاد با خداوند عیسی مسیح، در پیوند با او. شما میتونید برده خداوند عیسی مسیح باشید ولی در اتحاد و در پیوند با او هستید، در اعتماد به او زندگی میکنید و این رو به خاطر او انجام میدید، برای جلال نام او. و اگر به این شکل زندگی کنید میتونید فروتن باشید و کاملا وقف او باشید. پولس در رساله افسوسیان میگه در خداوند قوی باشید، یعنی در اعتماد به او، در اتحاد با خداوند عیسی مسیح قوی باشید. و این در مورد تخیکوس حقیقت داره. او خداوند عیسی مسیح رو یافته، او رو دوست داره و کاملا خود رو مدیون نجات دهنده خودش میدونه و اون رنج و عذابی که به خاطر او تحمل کرد. تخیکوس هرگز بدهیش رو به خداوند و دینش رو فراموش نمیکنه. قدرت تحول روحانی رو تجربه کرده، ایمان داره به رستاخیز و حیات بعد از مرگ و در نتیجه خودش رو کاملا مثل یک برده وقف خداوند عیسی مسیح کرده. بردهی برای مسیح و بردهی که بیشتر و بیشتر شبیه به خداوند عیسی مسیح میشه. تخیکوس، برادر عزیز، خادم امین و هم خدمت من در خداوند، که به این شکل پولس راجبش صحبت میکنه. و بعد در آیه 10 به ارستاخوس میرسیم. در آیه 9 به آنسیموس اشاره شده و شاید شما او رو بشناسید که اون برده فراری بود، برده فیلیمون بود. فیلیمون مرد ثروتمندی است که در کلیسای کلوسیه هست. کلیسای کلوسیه در خونه بزرگ فیلیمون دور هم جمع می شدن. شبان کلیسای کلوسی پسر فیلیمون بود که حالا بعدم بهش اشاره می کنیم. فیلیمون آنسیموس رو به عنوان برده خودش در اون خونه داشت و چون مسیحی شده، فیلیمون با اون برده های خودش به شکل مهربانه ای رفتار میکنه و رفتارش نسبت به اونا عوض شده، به اونا احترام میذاره و آنسیموس از این سوء استفاده میکنه و فرار میکنه از خونه اربابش، صاحبش. اما در اون زمان در امپراتوری روم قانون این بود که اگر از یک برده فرار میکرد باید به صاحب خودش بازگرده. و پولس آنسیموس رو پیدا میکنه در روم و در اون زمان پولس در زندان هست. حالا چگونه آنسیموس با پولس آشنا میشه؟ مطلبی است که به ما گفته نشده در کتاب مقدس. در صورت آنسیموس به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره، نجات مییابه و در بین مسیحیانی که او رو میشناسن مشخص میشه واقعا یکی مسیحی واقعیه. و پولس رسول هرچند که با بردهداری هم رأی نیست، اما با قانون امپراتوری موافقت داره و آنسیموس رو برمیگردونه نزد فیلیمون و از او درخواست میکنه تا با او مثل یک برادر رفتار کنه و همین ها در رساله فیلیمون نوشته شده. پولس در اون نامه مینویسه همچنان که تو ممکنه با من رفتار کنی به همون شکل با آنسیموس رفتار کن. دیگه مثل یک برده با اون برخورد نکن. و فیلیمون شادمانه او رو میپذیره، زیرا او یک مسیح واقعی است و آنسیموس هم یک مسیح واقعیه. اما بگذارید با ارستاخوس دقت کنیم که در آیه 10 به اشاره شده به عنوان همزندان من که شما را سلام میرساند. ارستاخوس یک یهودی است که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده، از تسالونیکا. او در افسوس بود وقتی که پولس اونجا موعظه کرد و نجات یافت و بعد همراه پولس رسول میاد. در اعمال رسولان فصل 19 میخونیم که اون جماعت طغیانگر او رو میگیرن و ارستاخوس با گایوس میگیرنشون توی شهر و اونا رو میارن به اون آمفی‌تئاتر بزرگ در افسوس و کل جمعیت شروع میکنن فریاد زدن و میگن دایانای افسوس بزرگ است. و دمیتریوس که نقره کار بود این آشوب رو برافراخته و همه این جمعیت این دوتا رو دستگیر کردن، آوردن به آمفی‌تئاتر و در اونجا راجبش میخونیم که همکار پولس رسول بود و در آخرین سفر بشارتش به اونجا رفته بود. و در اینجا چرا از او یاد شده؟ چرا میخونیم که همزندان من؟ و در نامه فیلمان نوشته نشده که او با پل در زندان است. پس شاید در کل مدت همزندان او نیست. و آنچه که نتیجه میگیرن این است که ارستاخوس، آیا میتونید فکرشو بکنید؟ این به اختیار خودش به اونا میگه من هم میخوام همزندان پولس بشم. و این زندانی اول پولس هست و به نظر میرسه ارستاخوس انتخاب میکنه که هم زندان و هم بند پولس رسول باشه تا نزد او باشه. شاید این آزادی رو داره تا یک حدی از اون زندان بیاد بیرون و پیام ها رو به این ور اون ور ببره، براش غذای بیاره، اما تا وقتی که با پولس هست و به اون یاری میکنه به اختیار خودش در اون زندان هست و او رو مثل یک زندانی باش برخورد میکنن و شب برای اطمینان و امنیت او رو زنجیر میزنن و او سختی زندان رو تا حدی باید تحمل کنه. به نظر میرسه که بعضی از همکاران پولس تا کجا پیش میرن تا خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنن و حتی حاضرن به اختیار خودشون به زندان برن. اپافروس هم به همین شکل، شاید او هم به اختیار خودش بود که به زندان رفت و این برای ما بسیار مایه تشویق هست. در رساله فیلمون گفته شده که او هم زندان من هست، هم خدمت من هست. او خداوند عیسی مسیح رو دوست داره و حتی به فکر زندگی خودش نیست و تا پای مرگ ایستاده. و اپافروس در آیه 12 ازش تعریف شده که میگه پیوسته برای شما در دعای خود جد و جهد میکند. و بگذارید به آرخیپوس اشاره کنیم در آیه 17 که پولس راجع به او چنین میگه: و به آرخیپوس بگویید مراقب باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی. به نظر میرسه که این آرخیپوس پسر فیلمون هست، زیرا در نامه فیلمون او به عنوان خانواده فیلمون ازش یاد شده و او یک سرباز خونده شده. پس این کسی است که خادم خداوند عیسی مسیح، مرد جوانی است. اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا پولس رسول او رو به شکل مستقیم مخاطب نمیسازه و نمیگه آرخیپوس مراقب خدمتت باش؟ چرا به او به شکل مستقیم صحبت نمی کنه بلکه به کلیسای کلوسیا و رهبران اون میگه شما برید و به آرخیپوس بگویید مراقب باش؟ به این علت که این باید بسیار رسمی باشه، از سوی رهبران کلیسا باشه و به علاوه این تا حدی توبیخ آمیزه و میگه به آرخیپوس بگویید مراقب باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی. نگاه کن، آزمون کن خدمتی را که خداوند بهت داده. خداوند تو رو به شکل رسمی شبان اون کلیسا ساخته. کلیسا هم به تو این مأموریت رو داده تا شبان اون کلیسا باشی. مراقب باش که چه کاری داری انجام میدی. به دقت اون خدمت خودت رو مورد آزمایش قرار بده. دقت کن. اونو بررسی کن تا اون رو درست انجام بدی. مرور کن. تمرکز کن و اون کاری که انجام میدی به عنوان شبان کلیسا. سوال اینه آیا اون واقعا به عنوان شبان کلیسا حواسش پرت شده به جای دیگه، به دنبال کار و زندگی خودش هست؟ بیش از اندازه شاد مطالب زیادی هست که حواس او رو پرت کرده. گاهی ما راجع به شبانها میخونیم که شبان کلیسا به جای این که تمام توجهش رو به کلیسای خودش جلب کنه، بیش از حد سفر میکنه. هر از گاهی شبانها مجبورن سفر کنن، اما گاهی میبینید که بعضی از شبانهای کلیسا علاقمند شدن و میخوان برای خودشون اسمی پیدا کنن و مرتب سفر میکنن به اینجا و اونجا تا نام اونها بر سر زبانها بیفته و اینا دیگه به کلیسای خودشون چندان توجه نمیکنن. شاید این مشکل آرکیپوس هست و یا اینکه به فکر خانواده خودش هست. این فردی که در یک خانواده ثروتمندی بزرگ شده، آیا اکنون به فکر خونه خودش هست و زن و بچهش هست و بیش از حد توجه به اونا نشون میده؟ و یا اینکه صرفا به یک جنبه از خدمت مسیحی تمرکز میکنه و فقط تعلیم میده، انجیل رو بشارت نمیده؟ آیا همه بخش های خدمت مسیحی رو بهش رسیدگی میکنه؟ و یا اینکه دلسرد شده، چون همه مسیحیان و به ویژه خادمین مسیح مورد حمله شیطان قرار می گیرند، اونها رو وسوسه میکنن و شیطان اونها رو ناامید میکنه تا دل سرد بشن از کار و شک کنن. آیا آرخپوس به این شکل دل سرد شده و باید به وسوسه های شیطان بی توجه بشه و قدرت خداوند رو جویا بشه و تلاشش رو دو برابر کنه؟ و به علاوه باید مراقب وقتش باشه، وقتش رو هدر نده، باید مراقب کلیسا باشه، کارهایی که در کلیسا صورت میگیره آیا درست هست؟ آیا هم تعلیم میده، هم تشویق میکنه، هم جلال رو به خداوند میده و هم انجیل رو میرسونه؟ آیا مراقب زندگی خودش هست؟ او الگوی دیگر مسیحیانه. آیا بسیار مراقب رفتار خودش هست؟ آیا نگاه میکنه که آیا اشتباه و معلمین دروغین دارن وارد کلیسا میشن یا نه؟ ما راجع به معلمین یهودیگرا و معلمین دروغین خوندیم که به کلیسا حمله میکردن. آیا آرخپوس مدافع ایمان هست و جلو این تعالیم دروغ میایسته؟ پس این بخش های زیادی هست در خدمت مسیحی که او باید مراقب اونها باشه، اما به ما گفته نشده دقیقا مشکل چه هست که پولس به او میگه مراقب باش تا آن خدمتی را که در خداوند یافته ای به کمال رسانی. و شما اگر به عنوان یک مسیحی کاری به شما داده شده، مراقب باشید تا اون رو به کمال رسانید. راجب تایخیکوس شنیدیم، ارستوخوس شنیدیم و آرخپوس و همه اینها ما رو تشویق میکنه تا ما نیز مثل اونها زندگیمون رو وقف خداوند عیسی مسیح بسازیم.